بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمت شما هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید. برنامه متعلق به شما عزیزان هست. اگر سوالی، نکته ابهامی، مطلبی هست حتما مطرح بکنید، بپرسید، در ارتباط باشید، ارتباط بگیرید انشالله تا مطالب شما هم ناگفته نمونه. خب جا داره که ما پیشا پیش ماه مبارک رمضان و حلولش رو عرض تبریک داشته باشیم و منویات قلبی خودمون رو اظهار بکنیم، از خداوند متعال بخواهیم که توفیق عبادت و روزه گرفتن و بندگی و حتی از ظواهر به بواطن این ماه مبارک رسیدن رو به همه ما انشالله عنایت بکنه، بتونیم اتصال برقرار بشه، ارتباطمون با خدای متعال، چون رمضان هم یک سبب هست، یک وسیله است برای اینکه اون تقرب رو و اون قرب رو و اون رسیدن رو برای ما مقدور و ممکن و میسور بکنه و این توفیق دیگه از آن خداست. انشالله به همه ما عنایت بکنه و این ماه رو بتونیم، حالا مقداری که وسعمون هست، توانایی هست، هر کس به اندازه خودش به بندگی بپردازه. خب در خدمتون هستیم. حالا چقدر هم خوبه که ما سوالات رو در محور همین مسائل و مباحث تاریخی که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده، حالا ببینیم در زمان ویژه پیامبر مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام ماه رمضان چه اتفاقایی افتاده، چه حوادثی که البته بسیار هست این حوادث و اتفاقات، بعضی از اونها رو به صورت گزینشی انشالله مطرح میکنیم، به صورت مناسبتی تقدیم حضورتون میکنیم، از استاد عزیز میپرسیم و ورودی داریم در حوادث تاریخی بیشتر به خصوص سال رمضان و غیر رمضانی که در گذشته اسلام اتفاق افتاده. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم و انشالله که هرچی بیشتر بهرمند میشیم. استاد در خدمت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده. انشالله که موفق و سربلند باشید و همینطور آرزو میکنم که از ساعات و آنات و لحظات بسیار مغتنم ماه شعبان بهره کافی رو انشاءالله برده باشیم و این دعا رو در اواخر ماه شعبان با هم زمزمه کنیم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه، که خدایا در باقی مانده ماه شعبان اگر ما آمرزیده نشده ایم تا کنون و مشمول لطف خاص تو قرار نگرفته ایم، انشاءالله مشمول قرار بگیریم و همینطور انشاءالله آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان و بهره‌گیری کامل از لحظات این ماه. و بنده هم تبریک عرض میکنم انشاءالله این ماه رو به حلول ماه رو که در آستانش قرار داریم در خدمتون هستیم.
جناب استاد، یکی از حوادثی که در ماه رمضان و شاید هم در همون اول ماه مبارک باشه که این رو اشاره می‌کنید، اتفاق می‌افته، بحث ولایت عهدی امام مشتم علیه السلام هست که خب حضرت این رو می‌پذیرن، شاید برای بعضی‌ها باعث اعجاب و تعجب بشه که حالا چطور حضرت این رو می‌پذیرن و این بحث پذیرش ولایت، حالا روشش، نحوش، چگونگیش، یه سوالی هم میپرسن که این که اصلا حضرت اون موقع آیا فارسی هم صحبت میکردن یا نه، این رو بزرگواری بفرمایید توضیح بدید.
بله بله، همطور که اشاره فرمودید درباره تاریخ ولایت عهدی امام رضا علیه السلام حدودا در ماه رمضان، اوائل ماه رمضان هست، برخی بله. اول ماه رمضان سال 201 هجری رو گفتن، برخی هفتم گفتن یا ششم گفتن، به هر حال اوائل ماه رمضان ولایت عهدی حضرت هست، یعنی بیعت مردم با حضرت به عنوان ولایت عهدی مأمون. میدانیم که امام رضا علیه السلام در همین نیمه محرم سال 201 ایشون در مدینه بودن که مأمون رجاء ابن ابی ضحاک رو، مأمور خودش رو فرستاد به مدینه و به ظاهر این طور بود که با تکریم و احترام اظهار رغبت و تمایل کرد که امام سفر به مرو داشته باشد، برای اینکه به هر حال مأمون اظهار اشتیاق به دیدار امام کرده بود و منتها امام در همونجا به گونه عمل کرد که مردم مدینه و خاندانش متوجه شدند که این سفر بازگشتی نداره. نیت مأمون رو در همونجا امام برملا کرد، منتها به صورت غیر مستقیم و در لفافه، و گریست حضرت و فرمود بر من بگریید. نزد قبر پیامبر حضرت رفتن و وداع جانسوزی با پیامبر صلی الله علیه و آله کردن. نیمه محرم حرکت حضرت هست از مدینه به سمت مرو، و عرض کنم که مسیری رو هم تعیین کرده بود مأمون برای عبور حضرت و آوردن حضرت، تأکید کرده بود از مناطق شیعه نشین مثل کوفه و قم و اینها عبور داده نشه، لذا حضرت از راه بصره، اهواز و مسیر یزد و نیشابور و اینها عبور دادن و سرخس و تا رسید حضرت به مرو. و رسیدن حضرت به مرو در همین حدود اواخر ماه شعبان بود، و دیگه بعد از اینکه حضرت رسیدن اونجا، در جلسه ای که مأمون گذاشت با امام رضا علیه السلام، جلسه خصوصی بود، فضل ابن سهل وزیرش هم اونجا بود. جالبه که مأمون در آغاز از روی ظاهر سازی و فریب اظهار میکرد که من میخوام این حکومت رو و خلافت رو کنار بگذارم و به شما واگذار بکنم. میدونست که خب امام قبول نخواهد کرد از روی فریب که به مردم بگه من به هر حال به علی ابن موسی رضا پیشنهاد کردم این رو. و امام فرمود که نه. در یک نقلی دارد که امام فرموده باشد که اگر این از آن توست، از جانب خدا، خب حق واگذاری ندارید، و اگر نیست چرا تصرف کردی. این رو هم در نقل ها گفتن. امام به هر حال به نحوی خواستن تفره برن. مأمون نهایتا گفت که پس ولایت عهدی من رو باید بپذیری. امام باز قبول نمی کردن. در نقل دارد که مأمون تهدید کرد، تهدید ضمنی. تهدید ضمنیش به این شکل بود که گفت که خلیفه دوم عمر بن الخطاب شورای 6 نفره ای رو تشکیل داد که اعضای اون شورا از میان خودشون 1 نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنن، و تهدید کرد که اگر کسی با رأی اون شورا مخالفت بکند گردنش زده شود. با این کلام در واقع به امام خواست حالی کند که، یا منتقل بکند که در واقع اگر قبول نکنید شما هم به هر حال در معرض یک چنین خطری هستید. امام وقتی که این چنین دیدن، لذا فرمودند که میپذیرم به شرط این که نه امضا بکنم، نه عزل کنم، نه نصب بکنم، نه قضاوتی داشته باشم، به هر حال هیچ تصرفی در امور نداشته باشم. خب این زیرکی حضرت رو میرساند. در واقع مأمون میخواست امام رو شریک بکنه در کارهاش، و به این ترتیب امام یک ولایت عهدی سوری و ظاهری براش منعقد شد در طول تقریبا 2 سال، سال 201 هجری، از رمضان سال 201 هجری تا اواخر سال 203، یعنی شهادت حضرت خوب طبق مشهور در آخر ماه صفر سال 203 میدانند. عملا 2 سال و 3-4 ماه حدوداً دوران ولایت عهدی حضرت بود با این کیفیت. و خب بحثا درباره علت این که مأمون به حضرت چنین پیشنهادی کرد زیاد شده، تحلیل های زیادی صورت گرفته. یکی 2 نکته رو من فقط اشاره میکنم در حد فرصت برنامه. یک تحلیل که خب خیلی شواهد برش هست، این که مأمون در واقع ادامه میداد همون مسیری که بنی العباس در آغاز به دستگیری حکومتشون بر اساس همون مسیر آمدن به حکومت و از بنی امیه گرفتند و در دست خودشون قرار دادند، و اون بهره گیری یا سوء استفاده از نام اهل بیت، نام بنی هاشم، نام آل محمد صلی الله علیه و آله بود، که خب در آغاز بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله حکومت رو به دست گرفتن، یعنی مردم رو فریفتن که ما دنبال فرد پسندیده و مورد رضایت هستیم از آل محمد صلی الله علیه. بعدش که بنی امیه رو سرکوب کردند، مردم یا چشم باز کردند که صفاح در کوفه باش بیعت شده با عنوان خلیفه. الان هم مأمون بر همین اساس میخواست امام رضا علیه السلام رو بیاره به ظاهر یک ولایت عهدی به حکومت رو به حضرت بده که بگه ببینید ما به هر حال واگذار کردیم حکومت رو و سهیم کردیم بنی هاشم رو و آل محمد صلی الله علیه رو در حکومت، برای اینکه اون اعتراضات و قیام ها و شورش هایی که به هر حال مکرر رخ میداد در زمان مأمون هم وجود داشت و علویان در گوشه به هر حال قلمرو اسلامی این اعتراضات رو داشتند، به خصوص در اعتراض و عملکرد پدران مأمون، اینها رو فرو بخوابانه. این یک نکته است که خیلی به خوبی از شواهد استفاده میشه. نکته دوم که از کلمات خود امام رضا علیه السلام استفاده میشه، این که حضرت خودشون در بنابر نقلی که مرحوم شیخ صدوق دارن در عیون اخبار رضا علیه السلام، این دیگه در کتب تاریخی نیست، در متون روایی ماست که نشون میده امام رضا علیه السلام این لسان عصمت و غیب، ایشون نیت واقعی مأمون رو برملا کردن. در اونجا هست که وقتی که مأمون اصرار کرد و تهدید کرد حضرت رو، حضرت اینو فرمود میدانی که تو برای چی داری اصرار میکنی؟ گفت برای چیه؟ حضرت فرمود برای این که تو به مردم چنین منتقل بکنی که این آل محمد صلی الله علیه و آله اینها اگر تا به حال عهده‌دار، اگر تا به حال به سراغ دنیا و زخارف دنیا و این مقامات اینها نمی‌رفتن بهشون داده نمی‌شد، زمینش براشون فراهم نبود، حالا که چنین زمینی براشون فراهم شد، ببینید اینا مبتلا به دنیا شدن و آلوده به دنیا شدن، می‌خوای من رو با این عنوان نزد مردم معرفی بکنی؟ و مأمون هم رد نکرد و چه بسا تأیید کرد. این اون چیزی که از کلام امام رضا علیه السلام استفاده میشه با اونی که به هر حال به مردم منتقل کنه. خیال نکنید این آل محمد، این اهل بیت، این ائمه همچنان هم زاهد هستن، اهل دنیا نیستن، اینطور که دارن میگن مردم رو پرهیز از دنیا میدن، این چنین نیستن. این چیزی که از روایت امام سلام الله علیه استفاده میشه و به هر حال یک بیعتی حضرت با حضرت انجام شده در چنین روزی، این روز اول رمضان یا روز هفتم رمضان. و عرض میکنم که ما دو نکته رو باز عرض کنم دیگه خاتمه بدم این بحث رو، و اون اینکه با وجود اینکه مأمون تحمیل کرده بود ولایت عهدی رو به امام رضا علیه السلام، اما امام از هر فرصتی استفاده می‌کرد برای اینکه سنت‌های اصیل نبوی رو احیا بکند. یک نمونش در همین بحث بیعت هست که شیوه بیعت گرفتن رو بر اساس همون بیعت نبوی که پیامبر اکرم وقتی که از مردم بیعت می‌گرفت، مثلا در بیعت شجر یا بیعت رضوان، دست بیعت شونده بالا قرار می گرفت، بیعت کننده در زیر دستش قرار می گرفت و به بیعت شونده دست می داد. این شیوه ظاهرا منسوخ شده بود در عصر خلفا و امام رضا علیه السلام بر اساس همین شیوه بیعت شد باشون. نکته دوم بحث هم معروف نماز عید هست که مأمون اصرار کرد که حضرت برن نماز اقامه بکنه. حضرت هم من اگر برن بر اساس همون سنت پیامبر، مأمونم قبول کرد. جزای وقتن امام سلام الله علیه با یک زی و ظاهر ساده ای از میکنم که از منزل خارج شدند، در حدی که از میکنم که این رجال و صاحب منصبان و حکومت مأمون همه این چکمه ها رو از پاشون در آوردن، مثل امام از میکنم که پای برهنه خواستن حرکت بکنن و مأمون دید که اگر بنا باشد که امام بره و این نماز اقامه بکند، عملا به جذب امام می انجامد توسط مردم و از هم وسط راه فرستاد که ما راضی به زحمت شما بیشتر نیستیم، امام رو برگردون. بله، اون نکته‌ای که راجع به بحث فارسی صحبت کردن امام،
اگر اجازه بله. می‌فرمایید اینو باز توی یه بخشی من بله. یه تلفنی چون عزیزی پشت خط هستن مانعی نیست. بله ممنونم جناب استاد. ما خب عزیز بزرگواری که پشت خط هستن معطل نمونن، بیات عزیز از زنجان در خدمتشون هستیم. جناب بیات بفرمایید، در خدمتون باشیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت هستیم، بفرمایید.
ببخشید سوال من درباره این بود که درباره حدیث ثقلین بود.
بله.
ثقل اکبر و ثقل اسفر.
بله.
اگه میشه این حدیث رو واضح کنید بگید که چی بوده.
بله.
ما اطلاعاتی نداشتیم، مثلا که برنامه تاریخ اسلامی بود زنگ زدیم بدونیم که این حدیث چیه.
کار خیلی خوبی کردید، دستتون درد نکنه. به هر حال پرسیدن عیب نیست، خیلی هم خوبه و عالیه. ممنونم. چشم، حتما. اگه سوالی امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
خدا نگهدار.
ممنونم جناب عیاد، خیلی بزرگواری فرمودید. خداحافظ شما. استاد در خدمتیم، هم می‌خواد بحث ولایت عهدی چیزی فعلا مختصر نمونه، بعد این سال اگر
خواهش میکنم. بله اون نکته رو من تمام کنم. این که امام رضا علیه السلام، چون خیلی وقتا پرسیده میشه امام در محدوده ایران وقتی که وارد شدن، چون خود سفر امام چند ماه طول کشید همونطور که عرض کردم، یعنی نیمه محرم از سال 201 حضرت حرکتشون رو از مدینه آغاز کردن، اول رمضان حضرت میرسن یا قبل از رمضان اواخر شعبان حضرت میرسن به مرو، چند ماهی در مسیرن. خب مسیر شهرهای ایران بود عمدتا همونطور که عرض کردم، یعنی از سمت اهواز و یزد و عرض شد که مناطق خراسان و نیشابور و اینها تا به سرخس این مسیرم. حالا خوب همونجا عرض کنم به عزیزان بیننده که این مسیر کاملا شناسایی شده، مسیر حرکت حضرت. کتابی هم مرکز پژوهش‌های آستان قدس سالها قبل چاپ کرده، یکی از محققان جناب آقای جلیل عرفان منش کتابی رو تهیه کرده و دقیق بررسی کرده و در اونجا با عنوان جغرافیای تاریخی مسیر هجرت امام رضا علیه السلام اونجا خب مسیر رو مشخص کرده. خب اکثرا مسیر در ایران بود، حضرت مثلا به نیشابور که حضرت رسیدن در اونجا خب اون حدیث سلسلت الذهب رو به عربی خوندن، اما خب مردم فارس زبانی که می آمدن به حضرت مراجعه می کردن، حضرت با اونها با عربی صحبت می کردن، یا مردم همشون عربی بلد بودن. شواهدی وجود دارد که امام سلام الله علیه اونجایی که لازم بود به فارسی صحبت می کرد و حتی گاهی غلامانی بودن که فارس نبودن، از دیگر دیارها، روم و امثال اینها آورده شده بودن. در روایات هست که امام به زبان همونها صحبت می کرد و در مواجهه با تعجب کسانی که می دیدن امام به فارسی راحت صحبت میکنه به زبانهای دیگه، اینو می فرمود که اگر بنا باشد امام هم مثل دیگران باشد و عاجز از ارتباط گیری با افراد مختلف باشد، که خب دیگه چه فرقی دارد. امام وقتی امام کل جامعه است طبیعتاً باید به زبانهای مختلف آشنا باشه. این بحث مدار بیش از این شواهد برش وجود داره و توضیح دارد که من به هم مقدار اکتفا میکنم. روایات در این باره چند تا روایت داریم که شاهد این نکته است. اما سوالی که عزیز بیننده مطرح فرمودند، اشاره دارم به هم حدیث ثقلین در واقع، این تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین هر دو خوانده شده و مراد از ثقل هم همونطور که میدانید واژه ثقل یا ثقل کنایه از امر سنگین هست، امر پر بها، گران بها و پر وزن.
جر ثقیل هم که میگیم
احسن، بله
امر سنگین،
بله جر ثقیل دیگه، یعنی چیزی که میکشد و بلند میکنه اشیاء ثقیل و سنگین رو.
بله
کنایه هست این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله از این که من دو امر بسیار گران بها و ثقیل و سنگین در اعتبار و بها رو در میان شما به جا میگذارم. حدیث ثقلین از جمله احادیث متواتر هست، یعنی شیعه احدی نمیتونه تردید بکنه، چه از اهل سنت چه شیعه، فراوان و مکرر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تکرار کردن. در مواقف قبل از حجت الوداع فرموده بودن، در حجت الوداع هم در چند موقف در خطبه هاشون پیامبر اکرم تاکید میکردن، در روز غدیر تاکید کردن بر این مسئله، حتی بعد از قدیر و در اون روزهای آخر عمرشون هم باز رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آوردن به مسجد، یه خطبه کوتاهی برای مردم اقامه کردن، باز همونجا فرمودن من میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم. و چه بسا اگر روز پنجشنبه قبل از رحلت پیامبر، همون یوم الخمیس، روز پنجشنبه معروف که در دوشنبه بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت فرمودن، اون کسانی که در حجره پیامبر مانع شدن حضرت وصیتشون رو بنویسن، اونها اگر مانع نمی‌شدن پیامبر اکرم باز همین وصیت رو به صورت مکتوب قرار میداد که من در میان شما دو میراث رو، دو ثقل رو، دو امر گرانبها رو به ارث باقی میگذارم. دیگه چگونه پیامبر اکرم تاکید روی این مسئله بکند که من پیامبر دارم از دنیا میرم، باید برای امت چیزی باقی گذاشته باشم، دو چیز باقی میده. نه اینکه فقط قرآن، یه وقت میفهمم که قرآن رو، کتاب خدا رو، معجزه جاویدان رو میگذارم، نه جفت قرآن کنار قرآن ثقل دیگری و اون اهل بیت هم که اینها مفسر و مبین قرآن هستن. عزیز بیننده از ثقل اکبر و اصغر پرسیدن، بله در روایات ما ثقل اکبر قرآن معرفی شده به اعتبار نسبتش به خداوند متعال اکبر دانسته شده، کلام خداست وحی الهی است، طبیعتاً ثقل اکبر. اهل بیت ثقل اصغر شمرده شدن، گرچه عدل قرآن هستن، عدل هستن، هم ردیف قرآن شمرده شدن، اما به اعتبار اون جایگاه هست، اون چون کلام الهی است اکبر شمرده شدن، چون مبین کلام الهی هستن ثقل اصغر شمرده شدن. اصغر شمرده شدن نه به معنای نماز الله کوچک بودن اهل بیت، بلکه در مقایسه با ثقل اکبر هست که قرآن هست. و خب دین به این وسیله کامل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم، واقعا این آیه به جان نازل شد وقتی که امیرالمؤمنین نصب شد. قرآن به تنهایی عرض میکنم که برای امت کافی نیست، این تعبیری که میگم کافی نیست باید توضیحی براش عرض بکنم. قرآن به تنهایی کافی هست و کافی نیست. کافی هست چون خود قرآن نوره، اما این نور نیاز به یک مبینی دارد که بیاد به هر حال اون متشابهات قرآن رو به محکمات برگرداند، کار هر کسی نیست. خود قرآن کریم هم تصریح به این معنا می کند که منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. عرض می کنم که قرآن خودش در این آیه مربوط به آیات محکم متشابه آیات رو دو بخش می کند، آیات محکم و متشابه. و کسانی که راسخون در علم هستن اونها رو به عنوان عالمان نسبت به آیات محکم و متشابه معرفی میکنند، که خب طبیعی است بر اساس روایات ما عالمان و راسخان در علم همین اهل بیت علیهم السلام هستن. ما قبول نداریم تز خلیفه دوم رو که گفت حسبنا کتاب الله. عزیزان و برادران اهل سنت که حالا بیننده این برنامه ممکنه باشن، علمای اهل سنت باید پاسخگو باشن نسبت به این پرسشی که من در این برنامه مطرح میکنم و خب شیعه مطرح میکنه، و اون این که نمیتوانن طبعا با توجه به کثرت نقل حدیث ثقلین در منابع اهل سنت اینو انکار بکنن. اگر رسول خدا در کنار قرآن عدل قرآن، اهل بیت به عنوان مبینهای قرآن، مفسرهای قرآن معرفی کرد، در این صورت این سخن جناب خلیفه دوم رو چگونه میتوانن دفاع بکنن که مطرح کرد حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است. این رو هم در اون جلسه روز پنجشنبه در اون حجره مطرح کرد و مانع شد پیامبر وصیتش رو مکتوب بکند، و هم در دوران خلافتش عملا این رو انجام میداد در بحث منع حدیث، منع نقل و تدوین حدیث، همین تز رو داشت پیش میبرد که این تز غیر قابل دفاعیه، در حالی که قرآن پیامبر اکرم اهل بیت رو به عنوان مبینها و مفسرهای قرآن معرفی میکند، چرا کسی بلند میشه در موضع خلافت و میگه قرآن ما رو کافی است؟ این در حالی است که قرآن نیاز به تبیین و تفسیر و اینها دارد، و خود قرآن باز پیامبر رو با من مبین معرفی کرده، لتبین للناس ما نزل علیهم، و بعد از پیامبر طبیعتاً باید کسانی باشن در همون مسیر مبین وحی باشن.
خود فسألو اهل ذکر هم خب گویای اینه که باید از اهلش
فسألو اهل ذکر هم که خب روایات زیل بله. این آیه متعدد هست که اهل بیت خودشون رو به عنوان مصداقهای این اهل ذکر معرفی کردن، اهل بیت معصوم بودن علیه
السلام. بله. و جناب استاد، عقلا هم قرآن یه جوری برحال نازل شده که لازمه خودش رو مراجعه به مفسر قرار داده.
بله.
مثلا غیر از محکمات یعنی متشابهات هست، مجملات هست، و خیلی جاها وقتی میگه نماز بخون دیگه نمیگه چند رکعت نماز بخون، گویا اینه که بعد حالا ما اگر غیر از نقل به عقلم که مراجعه بکنیم، بخوایم به مفسری مراجعه کنیم، یا میگیم همه میتونن مفسر باشن، باز اینم خلاف عقله، چون کتاب کتاب تخصصیه. اگرم بگیم که این مخصص افراد خاصی هن، باید بریم ببینیم کیا هستن.
بله، واقعیت تاریخی هم فرمای شما رو تایید میکنه که اگر بنا بود ما به قول هر کسی اعتماد بکنیم، این همه دیدگاه های متعارض تفسیری و تفاسیر مندرآوردی و تفاسیر به رأی که افرادی در طول تاریخ مطرح کردن و چه مسیرهایی رو طی کردن، به عبارت دیگر کسانی که مثلا حتی برای خداوند جسم قائلا استناد به قرآن میکنن، به ظواهر قرآن، اونهایی هم که تنزیه میکنن باز به همین ترتیب مشبهه بیرن سراغ قرآن، از این متشابهات قرآن هر کس بر اساس اون تفسیر به رأی به نفع خودش استفاده کرده. خب در اینجا مرجع کیه؟ در موقع تنازع و اختلاف مرجع کیست؟ خود قرآن معرفی کرده که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا آیه دیگر، و الى اولی الامر، مرجع اولی الامر هستن پیامبر هست که پیامبر ارجاع داد به اولی الامر و جانشینان خودش، جانشینان معصومش، که در حال هیچ مفر و گریزی نداریم جز این که قائل بشیم به جانشینان معصوم پیامبر و خب جستجو بکنیم قرآن رو و تاریخ رو، روایات رو، که مصداق معصومین چه کسانی هستند؟ آیا جز اهل بیتی هستند که قرآن کریم باز شهادت میدهد به طهارت اونها؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خیلی خب، اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما، تلفن های شما، سوالات پیش رو که از جانب شما عزیزان هست و مباحث مناسبتی انشالله ورود خواهیم داشت و در خدمتتون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سرداران عزیز و بزرگوار، برنامه خودتون رو میبینید، پرسمان تاریخی در خدمتون هستیم. خواهر عزیز و بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران پشت خط هستن. انشالله که توفیقی باشه سوالشون رو مطرح کنن، بشنویم و در خدمت استاد عزیزمون ماشیم برای پاسخ سوالی که دارن. خواهر بزرگوار بفرمایید، خدمتتون هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، هستیم خدمتتون.
زنده باشین. ببخشید من دو تا سوال در ارتباط بله. با موضوع ندای آسمانی و ندای شیطانی که در بله. زمان حضرت رسول اتفاق افتاده بودن بله. خواستم ازتون بپرسم که من اینجوری حالا خوندم، کتابش رو ندیدم ولی تو فضای مجازی به این شکل خوندم که بله. در جنگ احد زمانی که جنگ اتفاق افتاد این موضوع لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی این رو حضرت جبرائیل در آسمان بلند گفتن و همه این رو شنیدن، یعنی اینکه فقط مثلا میخوام بدونم اینکه ندای آسمانی مثلا در زمان ظهور اتفاق نمیفته، قبلا در زمان حضرت رسول و در زمان آقا امیرالمومنین هم این اتفاق افتاده، میخوام بگم اینا این نکات صحیح هستش. بعد یکی هم که آقا امیرالمومنین وقتی به شهادت رسیدن
بله.
باز هم حضرت جبرائیل باز این موضوع در آسمان ندا دادن و مردم همه با صدا همه شنیدن این صدا رو که حضرت جبرائیل فرمودن به خدا سوگند پایه های هدایت منهدم شد، ستارگان آسمان و نشانه های تقوا خاموش شد، ریسمان آسمان‌های محکم پاره گشت، پسر عموی محمد مصطفی کشته شد و وسیع و برگزیده کشته شد. میخوام ببینم که این سند صحیح هستش. و یکی هم در ارتباط با موضوع ندای شیطانی، میگه وقتی انصار جمع شدن با رسول خدا بیعت بکنن، ابلیس با صدای بلند اعلام کرده بزرگان قریش و عرب این محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صابئین از اوس و خزرج هستن که در کنار جمره عقبه با او بیعت هستن، بیعت میکنن که با شما بجنگن. اهل منا میگن این صدا رو شنیدن، صدای ابلیس رو، و قریش متوجه شدن، سلاح‌ها رو برداشتن که برن با این یاران آقا رسول الله بجنگن، و حضرت رسول هم این صدا رو شنید و به انصار فرمود که پراکنده شوید. این رو میخواستم ببینم آیا سندش سند صحیحی هستش. بعد اینکه ظهور رو میگن در 23 رمضان با ندای آسمانی اتفاق میفته و قیام آقا امام زمان در 10 محرم هستش، یعنی 3 ماه 17 روز بین ظهور و قیام فاصله هستش. میخواستم ببینم این هم سندش صحیح هست یا نه. متشکرم، ممنون.
خیلی بزرگواری فرمودید، با جناب علی خداحافظی میکنیم. ممنون هستیم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط هستید و سوالات خودتون رو مطرح میکنید. ضمن اینکه جمعه شبها هم باز برنامه مهدویت هم هست و به صورت تخصصی ورود داره در سوالاتی که مرتبط به مباحث مهدویت هست. در این حال سوالات شما قیم و ارزشمنده. من فقط جناب استاد، اگر فرض کن خودم مخاطب این سوالها بودم، احساس میکردم که حالا همه اینها حول و حوش یک بحثی به نام نداء آسمانی، اون هم در گذشته، و حالا خودش هم میتونه حالا منشأ یک پژوهش علاهده و جدایی شده یا نشده و قرار بگیره. عذر میخوام، بفرمایید.
خب تشکر میکنم از خواهر گرامی به لحاظ دقتی که خب دارن در این مضامین نقلیاتی که خب اشاره کردم، پیداست که به حمد الله اهل مطالعه هستن. عرض میکنم که اون چه که در ارتباط با غزوه احد آمده و همینطور در شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره غزوه احد خب مشهوره، مورخان معمولا نقل کردن این ندای جبرئیل رو اون زمانی که خب دیگران متاسفانه پا به فرار گذاشتند و معدودی کنار پیامبر صلی الله علیه و آله ماندن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه راسخ و استوار کنار پیامبر ماند در حدی که شمشیر حضرت شکست و رسول خدا صلی الله علیه و آله ذوالفقار رو در اونجا دادن به امیرالمؤمنین، که البته درباره ذوالفقار بحث هست که این شمشیر پیشینش چه بوده، آیا اون روایاتی که بعضن هست از امام باقر سلام الله علیه رسیده که شمشیر بود که جبرئیل برای پیامبر آورده بود، یا اونچه که در برخی متون تاریخی آمده که این شمشیر بود که در غزوه بدر جزو غنایم بدر از یکی از سران کشتگان در بدر، سران مشرک، غنیمت گرفته شده بود، جزو صفایای غنایم بود، از اون غنایم مثلا ارزشمند بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و پیامبر در احد بعد از اینکه شمشیر امیرالمؤمنین اونقدر حضرت با این شمشیر جنگید که شمشیر کج شد و شکست و اینها، این شمشیر رو پیامبر اکرم دادن به امیرالمؤمنین و با ذوالفقار حضرت شروع کردن به جنگیدن و خب واقعا رشادت به خرج داد امیرالمؤمنین در صحنه و فضایی که متاسفانه خب جمع کثیری از همراهان پیامبر فرار کردن، به خصوص بعد از اینکه اون شایعه قتل یا شهادت پیامبر رو مشرکان مطرح کردن در صحنه احد. گویا مصعب ابن عمیر به شهادت رسید، یا اون کسی که اون رو به شهادت رسونده و تصور کرد پیامبر رو به شهادت رسونده، ندا داد محمد صلی الله علیه رو کشتم، و همین موجب تزلزل روحیه بعضی از مسلمانان ضعیف الایمان شد که پا به فرار گذاشتن به سمت بخش بالایی کوه احد، و برخی از انصار وقتی اینها رو دیدن، مثلا فکر کنم سعد ابن ربیع اینطور که یادم میاد، وقتی که یکی از اینها رو که حالا اسم نمیبرم، وقتی که دید که داره فرار میکنه و گفت چرا، گفت که میگن پیامبر کشته شده، گفت خب خدای پیامبر، دین پیامبر که از برای او بیاد بجنگید، به خودش رفت و جنگید و شهید شد. و این صحنه که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران که عزیزان اگر بخواید جنگ احد رو آیاتش رو دنبال بکنید، اون 60 آیه سوره آل عمران آیه 121 تا 180 حدودا این 60 آیه ناظر به حوادث احد است. خیلی آیات جالبی است، یعنی تحلیل میکنن وضعیت لفظا رو که توصیف میکنن این صحنه فرار رو ال تصعدون ولا تلبون على احد بر رسول يدعوكم في اخراكم، به یاد بیارید اون صحنه فرارتون که از کوه بالا میرفتید و پیامبر از پشت سر شما رو ندا میداد و رسول يدعوكم في اخراكم، یک چنین فضایی. خب امیرالمؤمنین در چنین فضایی رشادت به خرج داد و رضا مستحق این ندا شد. بله، ندا رو جبرئیل در آسمان داد که لا فتا الا علی لا سیف الا بالفقار. این در متون بله معتبر ما آمده. خواهر گرامی سوالشون از استناد و عدم استناد بود. بله، در متون تاریخی و روایی شیعه و اهل سنت این آمده، ندای جبرئیل. خب البته بخشی از سوالشون شاید غیر مستقیم ناظر بود که همه آیه شنیدن. خب ممکن برای بینندگان عزیز این سوال پیش بیاد، اگر مشرکان هم شنیدن چرا پس اثر نپذیرفتن؟ خب در متون تاریخی و روایی شاید خیلی تصریح به این نیست که اونها شنیدن، واکنششون چطور بود، همه شنیدن یا نشنیدن. طبیعتا ظاهر نقل بخوایم بگیریم طبیعتا باید شنیده باشند، اما بسوزه به تعبیر خودمون، بسوزه پدر شبهه هایی که از قبل در مکه پراکنده بودن که این محمد صلی الله علیه اهل سحره و سحر میکند افراد رو، طبیعتا بر همین اساس میگفتن که تو گوش شما سحر کرده یه صدای شنیدید، از کجا معلوم که این مثلا ندا از آسمان بوده بود؟
همون که در مورد معراج هم میگفتن
همینطور. بله، یعنی برها با سلاح متهم کردن پیامبر به سحر خیلی افراد رو متاسفانه مانع میشدن که این گونه موارد درشون اثر بگذاره. شیطان هم از اون طرف، نام شیطان و دخالت های شیطان، یعنی تلاش شیطان برای ایجاد ممانعت در مسیر پیشرفت دعوت در جاهای مختلف آمده. اشاره کردن خواهرمون به بیعت دوم عقبه که در به اصطلاح منا، در عقبه منا پیامبر اکرم صلی الله علیه در لیالی ایام تشریق در سال 13 بعثت شبانگاه با حدود 75 نفر از مسلمانان مدینه که آمده بودن در ایام حج قرار گذاشتن در بعد از جمره عقبه که اون مسجد البیعه که الان ما یک سالی سالها قبل رفتم، اون مسجد البیعه مسجد قدیمی بدون سقف متروکه‌ای بود داخل شیار کوه که بعداً آمدن اون کوه رو تراشیدن، در محبته میدانگاهی بعد از جمره عقبه قرار گرفت. الان نمیدونم وضعیتش چطوره. اونجا محل بیعت پیامبر اکرم با مسلمانان مدینه بود در بیعت دوم عقبه در سال 13 بعثت. اونجا هم داریم برای که شیطان چه ندایی داد. خب اونها چه ندایی رو ممکنه شنیده باشند، یعنی استبعادی ندارد، این مقدار استبعاد نداره. حتی تمثل شیطان در مواقفی مثل اون به اصطلاح لیلت المبیت، اونجا وقتی در دارالند جمع شدن برای اینکه بیاندیشن که درباره محمد صلی الله علیه چه کنن، اونجا هم داره شیطان به شکل پیرمردی نجدی مثلا بعضا آمده که متمثل شد آمد در اونجا میلشون نشست و چنین پیشنهادی رو داد. یا مثلا در سقیفه نام شیطان باز آمده متمثل شد آمد در اونجا بیعت کرد و موارد این چنین بعضا آمده که بعدی نداره تمثل شیطان به شکل انسان بیاد و این چنین امکانی براشون فراهم هست. خب این در ارتباط با مواردی که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله ندای جبرئیل شنیده شده. در شب شهادت امیرالمؤمنین در برخی از نقل‌های از میکنم که روایی داریم که تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضى که خواهرمون ترجمهش رو فرمودن، در برخی از نقل‌های تاریخی و روایی این هست که ندای جبرئیل در اون شب در آسمان پیچید. منتها ممکنه این نقل مربوط به بحث شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از جهت سندی به اتقان اون نقل مربوط به احد نباشد، با یک قرائن دیگر اون ضعف سند رو جبران میکنیم. اینطور نیست که حالا به خاطر ضعف سند ما رد بکنیم، چون برها سابقه یه ندای جبرئیل رو در احد داریم، اینجا هم هیچ بعدی نداره که رخ داده باشه. اونجا که راجب ظهور فرمودن،
راجب رحلت پیامبر هم شبی که بوده این که چراغ هدایت راجب ایشون نبود،
نه راجب شهادت امیر المؤمنین هست، بله، که اون در شب ضربت خوردن امیر المؤمنینه که نقل مفصلی مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کرده که عرض کردم از جهت سند ممکن ضعیف باشد اما با قرائن ما تقویت بکنیم. نکته مربوط به ندای جبرئیل در قبل از ظهور امام است سلام الله علیه، اون مربوط به شب 23 رمضان هست، در اون سالی که حضرت انشاءالله ظهور خواهند کرد در 23 رمضان خود بحث صیحه که یکی از علائم پنجگانه حتمی ظهور شمرده شده، صیحه مراد این صیحه آسمانی جبرئیل هست که در آسمان این ندا رو میده، همه میشنوند، اینجا تصریح داریم در روایت، همه میشنوند، یعنی یک خرق عادتی به این شکل رخ میده، زمین سازی میکنه خداوند متعال برای انسانها که به اصطلاح تعبیری که در آسمان میپیچه ان الحق فی علی و اولاده، چون قریب به این مضمون ندایی رو جبرئیل میده در آسمان که البته گفتن در نقطه مقابلش هم شیطان ندایی میده که ان الحق فی عثمان و اصحابه. این زمانی است که در اون سالی است که عثمان ابن عنبسه یا همون سفیانی در رجب اون سال، یعنی دو ماه قبل از این حادثه حدوداً در رجب، سفیانی خروج میکند طبق باز روایات اون علائم پنجگانه ظهور، حتمی ظهور در ماه رجب گفتن که سفیانی ظهور خواهد کرد، در ماه رمضان اون سال صیحه رو مردم خواهند شنید که شیطان هم ندا میده مقابلش که ان الحق فی عثمان و اصحابه، و در ماه هنوز ظهور رخ نداده، بنابراین میبینید رایت های حق و باطل برمیخیزند در ماه رجب، سفیانی از این طرف، رایت های هدایت از یمن و ایران اینها خراسانی برمیخیزند، مقابل هم جنگ های انجام میگیره و این ندا در 23 رمضان بلند میشه. ظهور حضرت، بله، همونطور که اشاره فرمودن در روز عاشوراست، دهم محرمی که گفتن به شنبه میفته، یعنی طبقه ها رو جنس در جمع روایت روز شنبه است. حالا ممکنه سوال پیش میاد که مگر نمیگید روز جمعه ظهور حضرت رو خواهد داد، این رو جمع روایات اینچنین کردن که در روز جمعه ظهور حضرت برای اون خواص اصحابش در واقع خواهد دونه 313 نفر و اینها با ندای حضرت اینها جذب میشن، میرن به مکه و آماده سازی میکنن، زمینه رو برای قیام فراهم میکنن، روز شنبه ای که عاشورا هست حضرت حرکتش رو از میکنم که آغاز میکنن. بله،
اون بحث دهم محرم پس.
بله بله،
بله. جناب استاد، یه نکته ای رو اگر حضرت عالی تایید میفرمایید اینجا چون رسانه هست اعلام بشه، یکی دو تا نکته رو من عرض بکنم. اولا که خب این دقت‌هایی که مثلا سرکار خانم یعقوبلو دارن، دغدغه مذهبی و دینی دارن، انصافا قابل تحسینه و خیلی مناسب و خوبه، منتها در این شبکه‌های مجازی یه موقعی حتی راجع به کرونا و اینها احادیثی ساختن که علی علیه السلام اینو میگه، من خودم وقتی اینها رو میخوندم دیدم مثلا صد و ذیلش و اینها مناسب فرمایش حضرت علی نیست، حداقل اینها منابعش رو چون خیلی ها ذکر نمی کنن. خب انسان وقتی مراجعه میکنه به این منابع متوجه بشه. یه نکته هم این که حالا ما بیشتر اگر خداوند میخواست با ندا و کارهای غیبی دینش رو پیش ببره، اصلا با یک کار کوچیک همه تموم میشد، بیشتر به اختیار ما مربوطه. این دوتا امر هم یه توضیح کوچیکی بفرمایید و بعد.
بله، یعنی ببینید مسائل خارق العاده و از میکنم که اون چه که برحال مثالی عرض کردیم برای قرب ظهور و اینها، امور همطور که از اسمش پیداست خارق العاده هستن، یعنی اصل بر عادت هست، بر روال طبیعی امور هست، همطور که اشاره فرمودید بنا و سنت الهی بر این نیست که امور رو بر اساس خارق عادت همواره پیش ببرد، نظام عالم بر این اساس بنا نشده، چون بحث امتحان از بین میره، بنده ها بناست در هم فضای طبیعی خودش عرض میکنم که شر و خیر و خوبی و بدی و فساد و صلاح ببینن و انتخاب بکنن پیش برن. بله، در مواقفی لازم هست که خداوند متعال بر اساس خلق عادت بیاد که خب قبل از ظهور امام عصر سلام الله علیه اینها هست، بر اساس خلق عادت این صیحه، این ندا، خوده اصلا حرکت حضرت همراه اعجازه، یعنی فرشتگان میان به یاری حضرت، در کنار حضرت هستن، می جنگن و یاری میدن امثال اینها، اون بحثش جداست. اینکه اشاره فرمودید به بحث کرونا و بعض از احادیث ساختگی، خب
امثال اون که سند نمیارن مثلا،
بله متأسفانه، و اصلا وظیفه ما، ببینید وظیفه که عرض میکنم، اصلا قرآن کریم این رو بر دوش ما نهاده. دینی داریم که این دین برخلاف تبلیغ سوی که بر علیهش میشه، دین عقل، دین علم، یک بخش مفصلی از مهمترین منبع حدیثی ما که کتاب کافی باشد، جلد اولش بخش مفصلش کتاب العقل و الجهل. هم روایات ما تأکید بر علم کردن، بر تعقل کردن، هم قرآن کریم تأکید بر تعقل کرده. ولا تقف ما لیس لك به علم، تبعیت نکن از اون چه که بهش علم نداری. پس میگه اگر خلاف علم عمل کردی و پیروی کردی از کسی که بر اساس یک وهم و ظن و گمان و اینها چیزی مطرح میکند، قبل از هر چیز این قرآن کریم شاکی خواهد شد که خداوند متعال فرمان در قرآن گفتم از علم و علمی تبعیت بکنید. خب یک چنین حدیثی پخش شد، خب بعضی هم تو فضای مجازی هی به هم پیامک کردن، چه بسا با نیت خیر هم پیامک میکردن، به پخش میکردن که بله ببینید ما تابع امیرالمؤمنین هستیم، که امیرالمؤمنین 1400 سال قبل از میخوام که چنین پیشبینی از کرونا کرده، بدون اینکه به اهلش مراجعه کنن. وقتی که به اهلش و صاحبان علم و آگاهان به حدیث مراجعه شد، خب اونها گفتن و در حال میدانیم دیگه در متون حدیثی ما ابدا چنین حدیثی وجود نداره. اون منبعی هم که از قرن ششم نسبت دادم و نقل کردن، ابدا چنین عین و اثری ازش در عالم خارج نیست، و از اون مؤلفش هم که آقای نمیدونم دبیزی نامی چنین چیزی درست کرده بودن، هیچ ردی در تاریخ پیدا نمیشه. خب این اهلش میدانن و لذا باید در هر چیزی به متخصصش و اهل اون فن و اون علم بله باید مراجعه.
مثل همین بیننده بزرگوار که خب میپرسن، میگن بله. مثلا اینا خیلی عالیه که انسان مراجعه بکنه. من میخواستم اولای سوالات تاریخی که پیش رو داریم، یک اشاره دیگری اگر صلاح میدونید به اون ولایت عهدی امام هشتم علیه السلام مطرح بشه، که باز نمیدونم چنین پژوهشی انجام شده یا نه، ولی چند تا اتفاق تو این ولایت عهدی استاد واقع میشه. یه بخشش مثلا مناظرات هست که زیاد از حد جالبه، یعنی ما فقط شاید سطحی از کنارش گذاشتیم. یه بخشش حکمیت هاییست و حکم هاییست که بین افراد امام اجرا میکنن. یه بخشش توجه به جامعه مسلمان و فقرا هستش. یه بخشش فرمودی جمع بین قدرت و دنیا و آخرته که بگیم نه این میسور هست، ممکن هست. و یه بخشش کارهای عملی هست مثل اون نماز که گفتید، اصلا یه دنیاییست. بله
بله، همطور که فرمودید، یعنی با وجود اینکه دوران اقامت حضرت در مرو دوران کوتاهی است، 2 سال و چند ماه بیشتر نیست، اما گزارش ها نشون میده در عین اینکه حضرت یک ولایت عهدی سوری و ظاهری رو پذیرفتن، اما کارهای مأمون کرد که با دست خودش زمینه شهرت حضرت رو فراهم کرد و زمینه تبیین حقانیت امام سلام الله علیه فراهم شد با کارهای خود مأمون. مثلا هم مناظرات که اشاره فرمودید، وقتی که مأمون از اصحاب و رؤسا ارباب در واقع ادیان مختلف رو جمع کرد، از یهود و نصارا و صابئین و ادیان غیر الهی و اینها رو وقتی که جمع کرد برای اینکه حضرت با حضرت مناظره بکنن، امام سلام الله علیه در قبل از حرکت عباس سلط بود، ظاهرا اظهار نگرانی میکرد که چه خواهد شد الان، امام به تنهایی مقابل این همه افراد به هر حال چگونه حریف اینها خواهد شد. امام خیلی آرام عرض میکنم که به عباس سلط فرمود که مأمون قصد کرده. این هم یکی از اون جاهاییست که امام نیت درونی مأمون را آشکار میکنه. فرمود مأمون قصد کرده که من رو رسوا بکند از خلال این مناظره، اما او خود رسوا خواهد شد. من حالا فرمودی به منبع اصلی این متن مناظرات خوب اشاره بکنم، هم عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق گزارش ها رو دارد و مفصلش رو کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی عالم بزرگوار شیعی قرن ششم احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی یا تبرسی به هر حال بسته به مبنا که کدومش خوانده بشود، این مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج در اونجا مفصل مناظره امام رضا علیه السلام با افراد صاحب ادیان دیگر رو نقل کرده با جزئیاتش. و خود دو نکته رو حالا بخوایم درس بگیریم از مناظره حضرت، دو نکته ای که بحث تبحر حضرت بر اساس علم حرکت کردن و تبحری که حضرت داره، یعنی خصم رو، طرف مقابل رو ارجاع میده به کتاب خودشون و خبر میده از اون چه که نزد خودشون هست و این حجت هست. یعنی یه وقت میگه ما در کتابمون هست، اون که ما میگه ما که اون رو قبول نداریم. یه وقت میگه بر اساس تورات حضرت سخن میگه، بر اساس انجیل سخن میگه، بر اساس مبانی اونها پیش میره. نکته دوم این که اصل رو فدای فرع نکردن. خب این خیلی وقت من به عنوان یک درسی از مناظره امام سلام الله علیه با رؤسای ادیان به ذهنم خطور میکنه، عرض میکنم، سعیم باید بکنیم که عمل بکنیم. این که وقت نماز رسید، حضرت در اوج مناظره بودن، نزدیک بود که دیگه بحث به اون جای حساس خودش رسیده بود، وقت نماز شد، حضرت قطع کردن کلام رو و تشبه بردن برای اقامه نماز و جلسه تعطیل شد و اینها. خب الان با روحیات طبیعی ماها باشد ممکنه بگیم نه بگذارید حالا بحث پخته شده به جای خودش برسه بعد نماز رو میخونیم، اما امام میخواد در واقع با این رفتارش این پیام رو منتقل بکند که اصول رو نباید صدای فرو کرد، این دین قوامش به نماز هست و به هر حال برترین عبادت و ارکان این دین نماز هست و عملا به اون جمع این رو عرض میکنم که جلوه‌گر میکنن و بروز میدن که نماز و عبودیت در پیشگاه الهی چه جایگاهی داره. این در ارتباط با بحث مناظره که فرمودید. حالا نکات دیگری، حالا بد نیست من باز از اون نکات درس آموز و اخلاقی که حضرت در مرو دارند و خادم حضرت گزارش میکنه، که از اصحاب حضرت گزارش میکنه، اشاره به اون داشته باشم که میگه حضرت در مرو که بودند از اون کارم که گاهی سفره می آوردیم و می انداختیم و موقع قضا که می رسید حضرت دعوت می کردن این خادم، این غلامان رو، افرادی که از ملیت های دیگری بودن، خدام بودن، به هر حال در اون خانه‌ای که حضرت بود خدمه ای بودن، گرد سفره می نشستن که حضرت ولیعهد در حقیقت به عنوان ولایت عهدی حضرت نصب شده بود، ولیعهد مأمون در سفره می‌نشینه که در اونجا دعوت می‌کنه این تمام این غلام‌های سیاه و غیر سیاه جمع بشن. صحنه‌ای که به هیچ وجه مأمون چنین صحنه‌ای رو بروز نمی‌ده و امثال اینها و دیگران مثل فضل بن سهل امثال اینها. بعد این میگه به حضرت عرض کردم که بگذارید در اون سفره جدایی ما پهن بکنیم. حضرت جمله فرموده، این جمله واقعا باید باب طلا نوشته بشه و نصب بشه، دائما گفته بشه، این دو سه جمله است. فرمود مح ان الرب تبارک و تعالی واحد و الام واحده و الاب واحد و الجزاء بالاعمال. فرمود ساکت باش، خدای همه ما یکیست، پدر همه ما یکیست حضرت آدم، مادر همه ما یکیست حضرت حوا، و الجزاء بالاعمال، جزاء و پاداش به اعمال هست و لذا اینطور نیست که من چنین جایگاهی داشته باشم، من برتر از اینها باشم، بلکه باید به اعمال نگریست. خب این ملاک و معیار افضلیت و برتری است که امام سلام الله علیه مطرح میکنه و در عمل هم این رو اجرا میکنن.
بله، ما چون حالا وقتی نداریم، اگر نکته مطرحی و مهمی هست بفرمایید و الا من یه اشارهی خدمتون عرض بکنم جناب استاد، که اصلا بحث گفتگو یک مهارته. ما کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده که مهارت گفتگو و خودش فنی هست و خیلی میتونه مطالب رو القا بکنه. من گاهی این مناظرات رو که خودم شخصا مطالعه میکنم میبینم که البته این امر الهیست، خداییست، از درون فطری امام هاشم علیه السلام میجوشه، ولی تو این مناظرات اینقدر حکمتهای عجیبی خوابیده و ریزکاریایی که خود این رو حالا به نسل جدید هم میشه توصیه کرد اگر یک مروری بکنن، فوق‌العاده است.
همطوره. بله، خب در ارتباط با امام رضا سلام الله علیه آثار خوبی تدوین شده. حالا مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی، ایشون عرشبت که کتاب الحیات السیاسی للامام رضا علیه السلام رو تدوین کردن که ترجمه هم شد و خب ابعاد مختلفی با دقت در اون کتاب ایشون پرداختن به حیات امام رضا علیه السلام، جدای از آثاری که راجع به کل معصومین علیهم السلام تدوین شده. به عنوان مثال این کتاب اعلام الهدایه رو عزیزان و با اون پیشوایان هدایت که هر جلدش مخصوص یک معصوم هست در خانه ها اگر داشته باشن کتاب ارزشمندی است. برای هر معصوم یک جلد 14 جلد و خب در سطح متوسط هم نوشته شده، یعنی خیلی تخصصی هم نیست که قابل فهم نباشه، با عنوان پیشوایان هدایت ترجمه شده. جمعی زیر نظارت دوستمون جناب آقای سید منظر حکیم فراهم شده، مجمع جهانی اهل بیت چاپ کرده. از اینا هم که بگذاریم، کتاب منتهی الآمال مرحوم محدث قمی، خب این کتابی که معمولا در خانه ها هست، اگرم نیست عزیزان بیننده خوبه تهیه کنن و مطالعه کنن. این هم باز کتاب ساده است، در این حال پر مغز و پر اطلاع، یعنی ابعاد مختلف حیات هر معصوم رو به لحاظ هم ابعاد تاریخی و هم ابعاد کرامتی، معجزه‌ای، فضیلتی، روایات برگزیده، نسل و خاندان، امثال اینها در اونجا از اون هم که بحث شده.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ممنون از هم مطالبی که فرمودن و هم اینکه کتاب‌هایی رو معرفی کردن و بر اساس اسناد و منابع مطالبی رو مطرح کردن. باز هم انشالله توفیقی باشه در فضای بحث‌های مناسبتی، پرسش‌های فراروی، پرسش‌های شما عزیزان، مطالب و مسائلی رو خدمت استاد عرضه بکنیم و استفاده بکنیم. فقط دعا بفرمایید، این دعا خیلی کارآمد هست، مؤثر هست و توفیق رو آنچنان اضافه می‌کنه که انسان بتونه در اعمالش، در مسائلش به هر حال به یک امداد الهی خاصی برسه و این برنامه‌ها به دعای خیر شما منعقد میشه. انشالله باز هم با دعای خیرتون بتونیم در برنامه دیگر خدمتون برسیم و عرض ادب بکنیم. تا برنامه دیگر که خدمتون میرسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون داد.